стремимся к кого обратили на ситуацию. Пожалуйста, мы на один доходим до хана. Выходим на радиоматик на мур. Или один на чекологи, а один на твоем. Выходим на радиоматик на мур. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وأنيس نفوسنا وعلي أحمد أبي الغوث المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
خب در جلسه قبل به آیه 24 رسیدیم. بحث از آیه 23 شروع شد که ان الذين يرمون المحصنات القافلات المؤمنات لؤمن في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظیم. آن کسانی که تهمت میزنن به زنان پاک دامن قافل و مؤمن، مؤمنه، سه تا صفت براشون آورد. اولی پاک دامن، دومی قافل، که گفتیم قافل در اصل لغت به معنی بی تجربه است. بی تجربه در این زمینه یعنی چشم و گوش بسته، زنی که توجه به مردان دیگه نداره، توجه به امور شهوانی غیر زناشویی با شوهرش نداره، به این میگن قافلات. یعنی از مردان دیگه غفلت داره، از توجهی نداره اینا. و بعد آخرش هم فرمود مؤمنات، مؤمنه هم هستن، کسانی که به این زنان تهمت بزنن لعنو که دنیا و آخرت، در دنیا و آخرت لعنت شده هستن. چون گاهی وقت لعنت عذاب در آخرت طرف رو میگیره، گاهی وقت بعضی گناهان هست دائرش تو همین دنیا هم هست، یعنی دائره عذاب از همین جا برای طرف شروع میشه. از جمله گناهانی که به این صورته تهمت زدن به زنان پاکدامن. بعد فرمود یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم به ما کانوا یعملون، روزی که شهادت میدهد علیه آنان زبانشان و دستهاشان و پاهاشان به آنچه که عمل کردند. روایت داره وقتی که خداوند گواهی بر علیه کسی میده یا گواه میاره بر علیه طرف، این رو میخواد عذاب کنه و یا مؤمن رو خداوند روز قیامت گواه بر علیهش نمیاره، این رو که بر علیهش گواه میاره میخواد عذاب کنه. و اینها دیگه مؤمن نیستن، اینها از دائره ایمان خارجن، کسانی که به زنان پاک دامن تهمت بزنن که دست و پا و گوش و زبانشون بر علیه خودشون شهادت میدن. بعد فرمود که این آیه که امشب حالا میخوایی بحث کنی، یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین. در چنین روزی که روز قیامت یا عالم آخرت باشه، خداوند حساب و جزای آنان را به حق میدهد و میدانند که خداوند همان حق مبین و آشکار است. یوم اذن یوفیهم الله، وفا کردن یعنی چیزی را به سرانجام رساندن، به تمامه ادا کردن. خب این که می‌فرماد یوفیهم الله، یعنی خداوند به تمامه ادا می‌کنه. چی رو؟ دین امول حق، دین آنان را به حق. دین، یکی از معانی دین جزاست. دین یعنی جزا. مثلا میگیم مالک یوم الدین، مالک روز جزا. خب این نکته رو توجه کنیم در قرآن. مثلا قرآن میفرماد یکذبون به یوم الدین. قیامت اسماء زیادی داره در قرآن. خب در مورد بعضی ها میفرماد یکذبون به یوم الدین، اینا به یوم الدین رو تکذیب میکنن، نمیگه عالم آخرت رو تکذیب میکنن ها، نمیگه قیامت رو تکذیب میکنن، اینا روز جزا رو تکذیب میکنن. یعنی باور ندارن که هر عملی که کنه جزاشو میبینه. هر عملی انسان، حتی لبخند، یه لبخند بزنه جزاشو میبینه. همین مسئله رو انسان در مد نظر داشته باشه که یک روز جزای ریز و درشت عمل خودم رو میبینم، اون موقع میتونه هر حرفی بزنه، میتونه هر کاری انجام بده. نه، مگر چه کنه؟ مگر اینکه تکذیب کنه روز جزا رو، بگه نه این حرفا نیست، و الا تک تک اعمالش باید جزاشو ببینه. اینجا هم میفرماد اینها رو خداوند جزای حق اینها رو به تمامه بهشون میده، به تمامه جزای حقشون رو. و یعلمون، و اینا میدونن، میدونن که خداوند همان حق مبین است، حق آشکار، حق محضه. حق محضه یعنی چی؟ بعضی امور هست حقه، ولی حق مبین نیست. مثل اینکه بعضی چیزا اقوال صدق راسته، اما میگیم اصدق الاقوال قول لا اله الا الله، راسترین قول لا اله الا الله، راستر از این دیگه نیست، اصدق الاقواله. خب حق، بعضی چیزا حقه، اما حق مبین نیست. چون بعضی امور هست در ظاهر ما میبینیم، اما از باطن و نیتش خبر نداریم چیه. همه میان مسجد، اما طرف به چه نیتی اومده مسجد؟ اومده کفشای مردم رو بدوزده مثلا. مردم که نمیدونن به چه نیتی آمده مسجد، اما خداوند که از نیات اطلاع داره، اونجا دیگه نمیشه کلا گذاشت سر خدا. اونجا نمیتونه بگی من نمیدونستم، من اینجوری فکر نمی کردم، من منظورم این نبود، من منظورم این نبود، من اینجوری میخواد توجیه کنی برای خودت. چون خداوند حق مبینه. بعد میفرماد ان الله هو الحق المبین. این هو الحق المبین که میاره یعنی فقط خداست که حق مبینه. خداوند چنین است که هو الحق المبین، اوست که حق آشکاره، حقیقت محضه. همه چی در مقابل خداوند عیانه، خب لذا جزای حق اینا رو میذاره کف دستشون، جزای حق اینها رو کف دستشون میذاره. حالا جزای حق اینا چیه؟ دین هم الحق، جزای حقشان را. اینو کار داریم باهاش، این دین هم الحق رو داشته باشید که ببینیم دین هم الحق چیه. آیات بعدی که بحث کنیم اینو باز میکنیم. آیه بعد چی میفرماد؟ میفرماد الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و طیبات للطیبین و طیبون للطیبات اولئک مبرئون مما یقولون لهم مغفرة و رزق کریم. یعنی زنان خبیث برای مردان خبیثند و مردان خبیث برای زنان خبیث و زنان طیب برای مردان طیبند و مردان طیب برای زنان طیب. اینان بری هستند از آنچه که میگویند، برای آنان مغفرت و رزقی است کریم. در اینجا مفسرین اقوالشون مختلفه. این که میفرماد زنان خبیث برای مردان خبیثند و مردان خبیث برای زنان خبیث، بعضیا گفتن این ادامه آیات افکه، آیاتی که گفتیم تهمت به یکی از زوجات پیامبر زده شد. خب بعضی هم سوال کردن که این که قرآن میگه زنان خبیث برای مردان خبیثن، ما میبینیم بعضی از زنان بد که شوهرشون صالحه، شاهدش در قرآن حضرت نوح و حضرت لوط صالحن، اما زنشون به فرموده قرآن بده. یا زن صالحه ای میبینیم که شوهرش بده، مثل زن فرعون حضرت آسیه که از زنان کامله بوده، شوهرش به اون صورت. پس چیه قرآن میگه زنان خبیث برای مردان خبیثن و مردان خبیث برای زنان خبیث؟ بعضی آمدن اینجوری توجیه کردن که یعنی زنان خبیث باید با مردان خبیث ازدواج کنن، شایسته اونها هستن و مردان خبیث هم شایسته زنان خبیث هم، زنان طیب هم شایسته مردان طیب هم، مردان طیب هم شایسته زنان طیب. پس مرد طیب نباید بره زن خبیث بگیره، به این صورت گفتن. یعنی میگن این آیه اخبار نیست که خداوند به ما خبر داده باشه که این جوریه، بلکه این حالت حکم داره. در حالی که ما میبینیم که این آیه حکم نیست، خداوند نمیگه که مردان خبیث باید با زنان خبیث ازدواج کنن و مردان طیب با زنان طیب ازدواج کنن، حکم نمیده که، داره خبر میده به ما. خبیثات برای خبیثینن، خبیثون برای خبیثاتن و طیبین و طیبات همینجور. قبل از این که وارد بحثش بشیم، یه نکته ای که اکثر مفسرین گفتن این رو اول عرض کنیم. خبیثات جمع مؤنثه، جمع مؤنث، خبیثون جمع مذکره. خبیثات یعنی خبیث هایی که مؤنث هستند. حالا چه زنهای خبیث رو بگیریم چه اقوال خبیث، کردار خبیث، اونها هم شامل میشه. مثلا صالحات، الذین آمنوا و عملوا الصالحات، صالحات هم جمع مؤنثه، یعنی کارهای صالح. صالحات یعنی کارهای صالح. به زنان صالح هم صالحات گفته میشه، اشکال نداره، جمع مؤنثه دیگه. خبیثات هم شامل زنان خبیث میشه، هم شامل کردار خبیث. اینو توجه داشته باشیم. حالا ما در فارسی زن و مرد رو جدا نمی کنیم. ما مثلا میگیم بدها، بدها یا مثلا پلیدها، پلیدها هم شامل زنان پلید میشه، هم شامل مردان پلید. ولی عرب جمع زن و مرد رو معمولا جدا میکنه. خب خبیثات پس هم شامل زنان خبیثه، هم کردارش، مثل سیئات. سیئات هم جمع سیئه است. هم زنان بد رو میگه سیئات، هم به اعمال بد میگه سیئات. طیبات هم همینجوره. طیبات هم شامل زنان پاک میشه، هم شامل اقوال و اعمال پاک. این آیات به خلاف گفته بسیاری از مفسرین اصلا مربوط به آیات افک نیست. این آیات تبیین میکنه دین، دینهم الحق، جزای حق آنان را. جزای حق آنان چیه؟ در روایت داریم میفرماد تینت شیعیان ما از ما اهل بیته و تینت دشمنان ما از جهنمه. وقتی خداوند تینت شیعیان ما را آفرید از بهشت و تینت دشمنان ما را از جهنم آفرید، این دوتا تینت رو با هم در هم آمیخت، جل و سرشتشون رو. تینت شیعیان ما طیبه چون از ما اهل بیته، تینت دشمنان ما خبیثه چون از جهنمه. خب حالا اینجا قرآن چی میفرماد؟ میفرماد الخبیثاتو للخبیثین، یعنی کردار خبیث مال انسانهای خبیثه و کردار طیب مال انسانهای طیب. لذا روز قیامت که کل شیء یرجع الی اصله، هر چیزی به اصل خودش رجوع میکنه، کردار طیب از آن کیه؟ انسانهای طیب. هر چی خوبیه میاد طرف شیعیان ما و هر چی بدیست از اعمال میره طرف دشمنان ما، چون الخبیثاتو للخبیثین. پس هر کدام از دشمنان ما که عمل یا قول یا فعل طیب از اونا سرزده باشه، از دشمنان ما، جدا میشه ازش و داده میشه به شیعیان ما به حکم الطیباتو للطیبین. طیبات مال طیبینه. و اگر عمل یا قولی خبیث از شیعیان ما سرزده باشه، روز قیامت از او گرفته میشه و داده میشه به دشمنان ما. چون الخبیثاتو للخبیثین و الخبیثون للخبیثات، و این عین عدل خداونده. بعد حضرت میفرماد اگر شما از شیعیان ما گناه میبینید، شیعیان ما اصلشون طیبه. این به خاطر همجواری با طینت دشمنان ماست که قاطی شد با هم، و الا از شیعه ما که طیبه جز طیب صادر نمیشه. روز قیامت هر چیزی به اصل خودش رجوع میکنه، طیبات رو از دشمنان ما میگیرن میدن به شیعیان ما، و خبیثات رو از شیعیان ما میگیرن میدن به دشمنان ما. و عرض کردیم فرمود این عین عدل الهیه. بعد یه آیه دیگه رو امام استشهاد کردن برای این آیه، برای این معنا، یعنی اونجایی که می فرماد ولی یحملون اثقالهم و اثقالم مع اثقالهم، یعنی حمل می شود بر آنان اثقال خودشون، سنگینی های خودشون، و اثقالم مع اثقالهم و سنگینی های همراه سنگینی هاشون، یعنی غیر از سنگینی های خودشون سنگینی های دیگه هم باید بکشن. خب اون سنگینی ها چیه؟ همون سنگینی هاییه که از شیعیان ما جدا شده، همون چیزهاییه که گناهانیه که از شیعیان صادر شده که از اونا گرفته میشه و به دشمنان ما داده میشه. وَلَيَحْمِلُنَّ اَسْقَالَهُمْ وَاَسْقَالَمْ مَا اَسْقَالَهِمْ، که این اَسْقَالَمْ مَا اَسْقَالَهِمْ فرمود همون گناه شیعیان ماست که به دوش اونها داده میشه. یه روایت دیگه هم هست در این زمینه که خیلی شیرین هم هست. حالا این بحث و آیه رو ادامه میدیم ها، باز در تایید مطلب حدیث رو بخونیم ادامه میدیم. میگه در روز قیامت شیعیان ما رو میارن که هیچ گناهی بر اونا نیست. شیطان اعتراض میکنه، میگه خدایا من خودم اینا رو وادار به گناه کردم، خودم زحمت کشیدم این آقا رو به گناه وادار کردم. حق تعالی میفرماد فقهای آل محمد برخیزند.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
به فقها میگه بفرمایید ببینید در شریعت شما کش از آن کیست؟ میگن از زرع و لزاره، یعنی کشت مال کشت کننده است. شما میدونید این دستور فقهیه، کشت مال اون کسی که کشته. اگر یه نفر بیاد توی زمینی که مال دیگریه کشت کنه، محصولش مال کیه؟ مال اون کسی که کشت کرده، اگرچه ظلم کرده، اگرچه قصد کرده، گناه کرده، ولی محصول مال این آقاست. از زرع و لزاره چشم مال کشت کننده است. میگه خب شیطان تو گناه رو در دل اینها کاشتی، پس محصولش هم مال خودت است. محصولش گناهت هم گناهی کشته ای مال خودشون. از زرع و به حکم فقهه که از زرع و لزاره لذا گرفته میشه و به خود اونها داده میشه. داخل پرانتز یه مطلبی عرض کنیم. آقا پس اینجوری باشه خیلی راحتیم ما، چون گناهامون گرفته میشه داده میشه به دشمنامون. بله خیلی راحتیم ما، منتها این گناهو که میخوان بکنن تو برزخ، گناهو از شما باید جدا کنن. قده سرطانی رو که میخوان جدا کنن عمل میخواد دیگه. فرمود در قیامت حتی یک نفر از شما شیعیان رو در جهنم نمیبینم، اما انی اتخوف علیکم بالبرزخ، اما من از برزخ شما میترسم، چون تو برزخ باید پاک بشید، باید این گناه ها از شما جدا بشه. لیمیز الله الخبیث من الطیب، آیه قرآنه، خداوند جدا میکند خبیث را از طیب. شخص طیبه، عمل خبیث کرده، این باید ازش جدا بشه. چون با اون خبیثات که نمیشه رفت تو بهش. شستشویی کن و وانگه به خرابات خرام، شستشویی کن و وانگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دلیر خراب آلوده. طیب وارد بهش میشه. اونایی که اصلشون تینتشون از اهل بیت، گناهانشون گرفته میشه داده میشه به دشمنانشون. یه روایت شیرین دیگه بخونیم. امام صادق یا امام باقر علیه السلام روایت فرمودن، علامه مجلسی در حیات القلوب این روایت رو ذکر کردن، میفرماد سه تا تینت وجود داره. یک تینت که آیه قرآن میفرماد من تین لازم، من تین لازم یعنی از جل چسبنده. میگه این تینت شیعیان ماست که چسبنده است، چسبیدن به امامشون، در دنیا و آخرت از امامشون جدا نمیشن، چون اینا از منتین لازبه. یه تینت دیگه داریم که میفرماد من همه مسنون، یعنی از جل بوگندو، از لجن. میگه این تینت دشمنان ماست که از لجنه. و یک تینتی هست که مال غیر از این دو گروهه که آب و گل معمولیه. یه عده شیعه داریم که چسبیدن به امام، یه عده دشمن داریم که چسبیدن به دشمنان اهل بیت، یه عده مثلا این وسط هم که اونا گلشون آب و گل معمولیه. اونا که تینتشون بوگندوه، لجنه، اونا هزارم که دنبال صلاح برن آخرش فسادشون بوگندشون بیرون میزنه، روز قیامت هم بر میگردن به همون جای خودشون. شیعیان ما هم که تینتشون از ماست، چسبنده است، از ما جدا نمیشن. به قول حافظ میفرماد قسمت حوالتم به خرابات میکنه، هر چند چین چنین شدم و قان چنان شدم. میگه قسمت منو میکشه طرف خرابات، هر چند هزار این در و اون در زدم ولی تینت هم منو میکشه طرف اهل بیت. خب پس الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات، کارای خبیث برای انسانهای خبیثه، و طیبات للطیبین و طیبون للطیبات. آقا پرونده عملش رو طرف باز میکنه، شیعه میره نمیشه 10 تا حج. این میگه اصلا من تو عمرم حج نرفتم. میگن بعد اون حجایی که دشمنان اهل بیت رفته بودن آمده تو پرونده تو، پرونده عملش رو باز میکنه، هیچ گناهی توش نیست. میگن اینا مال دشمنان تو بود، از تو گرفته شده در پرونده اونا گذاشته شده، هیچ گناهی تو پرونده تو نیست. آقا این از کجا میگید؟ حالا غیر از حدیث، از دنباله آیه که در مورد طیبون و طیبات میفرماد اولائک مبرئون مما یقولون، اینا این طیبون و طیبات بری هستن از آنچه که میگوین. یعنی در مورد اینا میگن، میگن آقا ما خودمون دیدیم این گناه میکرد، یه نه خیر اینا بری هستن از اون که شما میگی. مبرئون مما یقولون یعنی چی؟ بری هستند از آنچه که میگوین، هر چی در مورد اینا بگن اونا بری هستند. میگن نه این طیبه، این پاکه، هیچ کدوم از اینایی که شما میگید در مورد این نیست. آیه دیگه بخونیم از قرآن. وقتی یه عده وارد جهنم میشن میگن ما لنا لا نرا رجالا کنا نعدهم من الاشرار، میگه چی شده ما رو که نمیبینیم در جهنم کسانی را که ما آنان را اشرار حساب میکردیم. میگه اینا شیعیان ما هستن که مردم اونا را اشرار است و منحرف حساب میکنن، اینا منحرف هستن. اونا خودشو اونا که اشرار حساب میکردن اونا میرن تو جهنم، بعد میرن اینا که میگفتیم اشرارن اینجا نیستن. اولائک مبرئون مما یقولون یعنی چی؟ از هر چیزی که در موردشون گفته بشه بری هستن، پاکن، هیچی تو پرونده اعمالشون نیست. چرا؟ چون دنبالش میفرماد چی؟ لهم مغفرتون، برای آنان است مغفرت. مغفرت یعنی چی؟ پوشش. غفره یعنی پوشاندن. خب میگه برای آنان است پوشش. چی رو میپوشونن؟ بگید عیب رو میپوشونن دیگه. پس اینا لابد یه عیبی دارن که مغفرت شامل حالشون شده. اینا لابد یه عیبی دارن، یعنی تو دنیا یه کاری کرده بودن که لهم مغفرت، خدا پوشونده که هیچ کس نبینه، و هر کی هم که هر چی شنیده و دیده مبرئون مما یقولون، اینا این کاره نیستن که شما میگید. اصلا طرف میگه آقا من دیدم این فلان گناهو کرد، با خودم این گناهو کرد، میگه نه این کاره نیست، این طیب پاکیزه است، این طیب و پاکیزه است، مبرعون من ما یقولون، بری هستن از آنچه که میگویند، لهم مغفره، مغفرت شامل حالشون شده، یعنی پوشیده خدا اینا رو، اونا رو که خدا میخواد عذاب کنه جلو و همه اعمالشون رو میاد نشون میده. آقا نگاه کنید این چی کار کرده، خود دست و پاش میاد شهادت میده اصلا من این کار رو کردم، من اینجوری کردم. اما خداوند اونایی که میخواد ببخشه اصلا از دیگران میپوشونه. روایت میگه جوری میشه دشمنان ما میگن آخه چجوریه اینا یه ذخیره هم نکردن، میگه دشمنان ما میگه آخه اینا چجوری بودن، یعنی اینا یه گناه ذخیره هم نکردن، اینجور خداوند پوشش میده. اینا معصوم بودن، پیغمبر بودن، چجور بود که هیچی گناه تو پرونده اینا نیست؟ چرا؟ چون لهم مغفره، غفران الهی پوشونده. آیه قرآن می فرماد اولای که یبدل الله سیئات هم حسنات، اگر اشتباه نکنم مقداد، حالا کتاب الاختصاص شیخ مفید روایت کرده، مقداد فکر میکنم میگه در خانه امیرالمومنین بودم، منتظر بودم آقا بیاد بیرون، وقتی آمد بیرون با یه حالت بشاشیت و خوشحال خندان سلام کرد به من، دستش آورد بالا، پنجه دستو، کف دستشو زد کف دست من، بعد پنجه هاشو فشار داد وسط پنجه ها، خیلی سرحال عزت خوشحال. گفتم آقا جان خیلی سرحالی، شما همیشه سرحال باشی، چی شده؟ فرمود بشارت با تو را، بشارتی بهت بدم، شیعیان من وقتی میمیرن کان معی فر رفیق الاعلا، با من در رفیق اعلا یا ملع اعلا به سر میبرن. مقداد میگه برگشتم گفتم آقا ولو کان مذنبا، گناهکارم باشه همینجوره؟ فرمود نه، بله. مگر نشنیدی آیه قرآنو اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خداوند تبدیل میکند سیئات اینا رو به حسنات. اینا شیعیان منه که خداوند سیئاتشون رو به حسنه تبدیل میکنه. خب پس مفسرینی که آیات رو آمدن به آیات افک نسبت دادن و خواستن توجیه کنن داستان رو، اصلا داستان اون نیست. می فرماد خبیثات، اعمال خبیث مال مردان خبیثه، و همین جور کردار خبیث مال زنهای خبیث، اعمال طیب مال مردان طیبه، و اعمال طیبه مال زنان طیبه. اگرچه زنان طیب هم در قیامت از آن مردان طیبه، یعنی زن فرعون دیگه روز قیامت که زن فرعون نیست، زن کیه؟ پیامبر اکرم، که رسول اکرم فرمود آسیه یکی از همسران بهشتی منه. پیامبر اکرم فرمود آسیه همسر فرعون یکی از زنان بهشتی من است. از طیباتو اینم شامل میشه. از اون بر زن حضرت لوط یا حضرت نوح روز قیامت دیگه کنار حضرت لوط یا حضرت نوح نیستن، اونا واصل میشن به همون جهنمی ها. و همینطور اون زوجات رسول اکرم که تو مسیر ولایت نبودن کنار ایشون نیستن. اینجا که میفرماد الخبیثات و الخبیثین، این جزای حق آنان است. فرمود جزای حق رو میده. این که فرمود یوفیهم الله دینهم الحق، خداوند به تمام جزای حق آنان را میدهد. چجوری میدهد؟ اینجوری که آیه بعد فرمود که هرچه عمل خبیثه میده به دشمنان ما و هرچه عمل طیب از اونا گرفته میشه داده میشه به شیعیان ما. حالا این کد رو تو دستمون باشه، آیاتی هست که مثلا میفرماد اورثنا الجنه، جنت رو به ارث میبریم. از کی به ارث میبرن؟ طرف اینجا عمل انجام داده، با عمل ما اونور بهش ساخته میشه، جز دشمنان اهل بیته. اون رو میگیرن میدن به شیعه ما، اونا رو به ارث میبره. که جناب ملا محسن فیض کاشانی فکر میکنن در کلمات مکنونه پیرامون این مطلب یه بحث خیلی شیرینی هم دارن در مورد ارث بردن بهشت، ارث بردن جنات. و این جزای حق است که امام فرمود این عین عدل الهی است. چون هر گناهی که از شیعیان ما سر میزنه مال شیعه ما نیست، مال شیعه ما نیست، چون طینت شیعه ما از اون بیزاره. روایت هم داره که هر گناهی از شیعه ما ممکنه سر بزنه، اما شیعه ما دروغ نمیگه. چند تا چیز رو فرمود از شیعه ما سر نمیزنه. یکی خیانت، فرمود شیعه ما خیانت نمیکنه، شیعه ما دروغ نمیگه. جالب خودش این یه بحثی داره که وقتش. لهم مغفرت و رزق کریم، برای آنان مغفرت است. گفتیم وقتی مغفرته پس حتما یه خطایی بوده ها که پوشیده شده. مثلا روایت از امام صادق علیه السلام، اینا روایت ها رو ببینید کنار آیات چقدر قشنگ معنا میشن. جلسات قرآن عزیزان خیلی نور داره، خیلی برکت داره. اون موقعی که طلبه بودیم یه دوستی داشتیم مال لرستان، اون طرف ها بودن، خیلی طلبه خوبی بود، خیلی پیش آیت الله بهجت زیاد میرفت. یه بار رفته بود پیش آیت الله بهجت، ازشون دستور عمل خواسته بود برای صفای قلب. آقای بهجت فرموده بودن برید جلسات قرآن شرکت کنید. حالا چه قرائت قرآن تفسیر قرآن، مباحث قرآنی خیلی نورانیت میده به انسان، قدرشو بدونه میشه. روایت چی میخواستیم بخونیم؟ فرمود نماز اول وقت رضوان است و نماز در آخر وقت غفران. بعد حضرت فرمود غفران مال جایی که خطایی باشه، پس اون که آخر وقت خونده یه خطایی توش بوده که این غفران آمده پوشش داده. آخر وقت غفرانه ولی اول وقت رضوانه، یعنی رضای خدا در اونه. خب لهم مغفرتون و رزقون، روزی کریم دارن، روزی گرامی، هم میپوشونه اونا رو، هم خطاهاشون رو میپوشونه، هم روزی کریمانهی بهشون میده، روزی گرامی بهشون میدن، گناهاشون رو میپوشونن. شاید گناهاش پوشیده بشه اما ثواب نداره، ثوابی تو بربنده عملش نیست، ثوابم بهش میدن، ثوابم تو پرونده عملش میذارم. اما مغفرتون و رزق کریم. باز در اون مناجاتی که سیدنا طاووس از امام عصر نقل میکنن که در سرداب مقدس یه وقتی حضرت رو زیارت کردن در حالی که دعا میخوند، دیدن برای شیعیانشون استغفار میکنن که اللهم این شیعتنا مننا، خدای شیعیان ما از ما هستن، و خلقو من فاضل طینتنا، و اینا از اضافه گل ما خلق شدن، و اجنو به ماء ولایتنا، و اینا با آب ولایت ما محبت ما سرشته شدن. اللهم اغفر لهم من الذنوب ما فعلوه الاتکالا علینا، خدای گناهانی که به اتکای به ما انجام میدن ببخش. و ولانا یوم القیامت حسابهم، حسابشون روز قیامت به پای ما بذار. ولا تفزحنا یوم القیامت، روز قیامت ما رو مفتزح نکن، یعنی پیش دشمنانمون آبرومون نره که بگن ای اینا بودن شیعیان شما. چنان اونجا نور امام میپوشونه که هیچ عیبی از شیعه مرملا نمیشه. و البته به شرطی که جزء شیعیان باشیم ها، شیعه به شناسنامه نیست، شیعه بودن به شناسنامه نیست عزیزان. خب وقت هست ادامه بدیم آیه رو؟ ما من جو دقیقه اونا که خسته شده این صلواتی بفرستن، حالا یه صلواتی بفرستید هست.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
خب میفرماد آیه بعد یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستعنسو و تسلمو علا اهلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. ای کسانی که ایمان آوردید، باید بگیم لبیک یا ایها الذین آمنوا لبیک لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، داخل خانه جز خانه خود نشوید. این حکم الهیه، داخل خانه جز خانه های خود نشوید. حتی مگر این مگرش رو کسی اجرا نکنه، حکم خدا رو زیر پا گذاشته، عصیان خدا کرده. چون خداوند دستور میده وارد خانه کسی غیر خودت بشی حق نداری، مگر حتی تستعنسو، مگر آن که اونس بگیرید و تسلمو و سلام کنید علا اهلها، بر اهل آن خانه. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، این خوب است برای شما، بلکه متذکر شوید و به یاد آورید. خب یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، این دستور مال مؤمنانه، اونایی که اهل ایمانن، اونایی که قلبا خدا رو قبول کرده اند. میگه اگه قلبا خدا رو پذیرفتی، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، داخل خانه جز خانه های خود نشوید. حتی مگر آن که انس بگیرید و سلام کنید. انس بگیرید یعنی چی؟ روایت داریم سوال شد از معصوم، آقا این که میگه انس بگیرید چجوری انس بگیریم؟ میگه این که ذکر خدا بگید، مثلا بگید یا الله یا الله، که باعث انس بشه. بعد سلام کنید، بگید سلام علیکم، قبل از اینکه وارد بشی ها. اگر این کارو نکردی، وارد خانه کسی شدی، عصیان خدا رو مرتکب شدی. اینجا یه لطیفه ای هست، این تستعنسو رو استیناس رو مفسرین به معنی استیزان گرفتن، یعنی اذن بگیرید. خب حالا چرا قرآن نفرمود تستعزنو، اذن بگیرید؟ فرمود تستعنسو، اونس بگیرید. اینجا یه لطیفه ای هست و اون اینه که کسی که اونس نگرفته وارد خانه کسی بشه، مقابل استیناس چیه؟ استیهاش، یعنی وحشی. کسی بدون انس و اذن وارد خانه کسی بشه، وحشیگری کرده، وحشیه. اگه میخواید وحشی نباشید، قبل از ورود به خانه انس بگیرید، یعنی یا الله بگید، صاحبخونه رو خبر کنید و بعد سلام کنید. نکته جالبی که بعضی از مفسرین اشاره کردن که خیلی هم قابل توجهه، این لا تدخلوا بیوتا، داخل خانه نشوید، میگه فقط با دست و پا نیست ها، چشمت داخل خانه بشه، تو داخل خانه شده ای. قبل از اجازه حق نداری به داخل خانه کسی چشم بدوزی. روایت داریم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد
صلی الله علیه و آله
وقتی میرفتن در خونه کسی در بزنن، روبروی در نمی ایستادن، سمت چپ یا راست در می ایستادن. چرا؟ که در باز میشه نگاه ایشون نیفته داخل خانه، چون خداوند گفته لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، و این دخول چشم، نظر و نگاه داخل شدن به خانه است. پس حق نداری قبل از اجازه گرفتن و سلام کردن حتی نگاه کنی به داخل خانه مردم. این بهتر است برای شما، بلکه متذکر شوید و به یاد آورید. چی رو باید به یاد بیاریم؟ چی رو باید بیاد بیاریم؟ این کار رو انجام بدید بیاد میاریم. حالا فکر کنید تا فردا شب، فردا شبم شب جمعه است، چون جلسه تفسیر داریم، تا فردا شب فکر کنید که میبینیم چی رو انسان متذکر میشه و بیاد میاره. انشاءالله خداوند قلوب ما رو به نور قرآن، انوار محبت و ولایت اهل بیت منور کنه و همیشه در زیر سایه قرآن، سوار بر سفینه قرآن و در کنار امامان اهل بیت که کشتیبانن در این دورانی که طوفانی تر از طوفان نوحه، انشاءالله همیشه در کشتی اهل بیت، سفینه ولایت اونها، کشتی قرآن سوار باشیم و انشاءالله به ساحل نجات برسیم و گذشتگان از این جمع، همه شیعیان و محبان اهل بیت، از نورانیت قرآن و این جلسه ما بهره‌مند بشن. صلوات الله علیه و آله.